خبرهای نگران کننده ای از مرزها می رسید. شهرهای مرزی از شمال غرب تا غرب و از غرب تا جنوب صحنه درگیری مردم بیدفاع و نیروهای محدود نظامی ما با ارتش مجهز بعث عراق بود. ثقل جنگ در جنوب به ویژه در خرمشهر و آبادان بود. این را می شد از خبرهای مکرر رادیو به خوبی فهمید. یعنی همان شهرهایی که خاطرات سفرهای هر ساله من در کودکی به همراه خانواده‌ام سرشار از شیرینی آن بود. شهرهای مرزی یکی پس از دیگری به دست دشمن می‌افتاد و با سقوط خرمشهر فامیل خرمشهری ما به تهران هجرت کردند. آنها و بسیاری از مردم مرزنشین خانه و کاشانه خود را رها می‌کردند و به شهرهای امن‌تر می‌آمدند. خانواده آقای ناظری، فامیل خرمشهری ما، وقتی از جنایت‌های عراقی‌ها در خرمشهر می‌گفتند، فکر رفتن به جبهه به سرم زد. سنم کم بود، اما روانه بسیج شدم. مسئول اعزام نیرو وقتی شناسنامه‌ام را دید، قدقامتم را برانداز کرد و خندید و گفت: پسرم، جنگ به این زودی‌ها تمام نمی‌شود. فعلا برو درس را بخوان و حداقل 2 سال دیگر بیا. دل من با جنگ بود. تنها که می شدم به شناسنامه لعنتی خیره می ماندم و از این سن کم لجم می گرفت. دنبال راهی برای دستکاری شناسنامه بودم، اما فکرم به جایی نمی رسید. وقتی به مدرسه می رفتم می دیدم جبهه دیگری در شهرهای پشت جبهه باز شده است. جبهه‌ای متشکل از ائتلاف و هماهنگی 10 حزب و گروه وابسته به شرق و غرب، از گروهک‌های کمونیستی تا سازمان التقاطی منافقین و حزب‌هایی که یک شبه مثل قارچ رویده بودند و با اعلامیه و پوستر و روزنامه در نقطه نقطه مدرسه و شهر اعلام موجودیت می‌کردند. دم غروب که می‌شد، پاتوق من خیابان بوعلی همدان مقابل فروشگاه کفش ملی بود، یعنی همان مکانی که از ازدحام حضور انواع گروه‌ها پیاده‌رو و حتی خیابان بسته می‌شد. در آن آشفته بازار بحث و جدل‌های خیابانی به پیشنهاد بچه‌های مسجد محل، من لب خیابان کتاب می‌فروختم، بیشتر کتاب‌های مطهری و شریعتی را. دور تا دور من کف خیابان پر بود از کتاب. کتاب فروشی با آرم‌های رنگارنگ و پرجذبه که به وسیله دختران و پسران دانش آموز و دانشجو عرضه می‌شد. اوائل محیط آرام بود، اما کم کم به کشمکش و مجادله رسید. قدرت مناظره و بحث نداشتم. به تعبیر آن روزها از ایدئولوگ ها نبودم، اما در دلم چراغی روشن بود که سیاهی مسیر آنها را به خوبی نشان می داد. کار که از مباحثه و جدل می گذشت، دعوا و یقه‌گیری شروع می شد. اینجا دیگر کم نمی آوردم. به محض اینکه با پا کتابهایم را به هم می ریختند، بهانه به دستم می آمد و گلاویز می شدم. گاه می زدم و کمتر می خوردم و گاهی دعوا به نزاهای دست جمعی می انجامید که از پلیس هم کاری بر نمی آمد. شبها که به خانه می رفتم، مادرم با صورت کبود و کتک خورده هم روبرو می شد. ناراحت و دلگرفته نصیحتم می کرد: از تو بزرگترها زیر مشت و لگد این از خدا بی خبرها له می شن. تو یک الف بچه، یک طرف دعوا. تا دیروز که سرت درد میکرد برای دعوا در کوچه و محل، حالا هم که بساط میزنی و مقابل ضد انقلاب سینه سپر میکنی، پس کی درس میخونی؟ مادرم این گلایه ها را میکرد و به گریه میافتاد و من هم دلم میگرفت. اما با وجود جنگ در مرزها و توطئه گروهک ها در شهرها، برای درس خواندن کاملا بی انگیزه بودم. دوباره سر وقت شناسنامه رفتم. فکری به کلم خطور کرد که اصلا شناسنامه و تاریخ تولد را جوری خیس کنم که روز و ماه و سال در آن گم شود. چند قطره آب روی محل تولد و تاریخ تولد چکاندم. وقتی آب روی شناسنامه افتاد، جوهر کاتب تمام بالا و پایین شناسنامه ام را گرفت. ناشیگری کار دستم داد، اما پروا نکردم و گفتم شانسم را امتحان کنم. رفتم پیش مسئول آموزش نیروهای بسیجی که نامش حسن مرادیان بود. وقتی شناسنامه مرا دید، درست مثل آن مسئول اعزام قبلی خنده اش گرفت. فراموش نمی کنم. وقتی می خندید، یکی از دندانهای وسطی او که افتاده بود هویدا می شد. از خنده او من هم خنده ام گرفت. ابرو بالا انداخت و گفت: پسر جان، ما خودمان اوستای این کاراییم. چشم من از این دستکاری ها پر شده، اما این فقره خیلی ناشیانه دستکاری شده. اینجور میخوای شناسنامه عراقی ها رو باطل کنی؟ بی پاسخ و درمانده بودم. نمیدانم، شاید او به زیرکی فهمیده بود که در آرزوی رفتن به جبهه میسوزم و لذا به من فرصتی برای امتحان داد. اشکال نداره، اسم تو رو در لیست نیروهای آموزشی برای جبهه می نویسم، اما برای رفتن به جبهه هیچ قولی بهت نمیدم تا بعد. هم شاد شدم هم غمگین، اما این وضعیت بهتر از شرایط قبل و ناامیدی مطلق بود. آموزش در پادگانی در کوهپایه های همدان به نام پادگان قدس شروع شد. 50 نفر بودیم که من کم سنترین نیروی آموزشی بودم. از همان ابتدا عزم خود را جذب کردم که هیچگاه کم نیاورم و برای جلب نظر آقای مرادیان از هر بخش از آموزش سربلند بیرون بیایم. آموزش هایی که از رزم شبانه و تیراندازی و اسلحه شنازی و رزم انفرادی و تن به تن شروع می شد و نمک آن کلاس های عقیدتی و مباحث سیاسی بود. شب هنگام که آموزش های روزانه تمام می شد، مثل مرده روی تخت آسایشگاه می افتادم. همان شبها نیز تا پاسی از شب یا باید نگهبانی می دادیم یا منتظر می ماندیم تا رزم شبانه دوباره تکرار شود. آنجا بود که می دیدم نیمه شبها عده‌ای تا قبل از اذان صبح نماز شب می خوانند. همانجا فهمیدم که برای رزم سرمایه‌ای فراتر از توانایی های جسمی و فنون نظامی لازم است. ایام آموزش بود که مربیان آموزشی همه را در محوطه بیرون آسایشگاه به خط کردند. حسن مرادیان جلو آمد و با استادی تمام شروع به شلیک گلوله به شکل تکتیر از کنار و پهلوی بچه ها کرد. با بقیه کاری ندارم، اما من برای اثبات آمادگیم و رفتن به جبهه قدم از قدم بر نداشتم. سر جایم ایستادم، انگار به زمین دوخته شده بودم. مرادیان رگباری کنار پاهایم گرفت و من خندیدم و او هم خندید. شاید هر دو با یاد آن خنده توام افتادیم که در آن روز آشنایی با دیدن شناسنامه هم اتفاق افتاده بود. او خطاب به بچه‌هایی که به خاطر ترس از تکتیرهای او دوروبر ساختمان و پشت درختان پنهان شده بودن فریاد زد: بچه‌ها، برای سلامتی این بزرگمرد کوچک صلوات. و همه یک صدا صلوات فرستادند. دوره آموزشی 10 روزه بود که پیکی از سپاه آمد و به آقای مرادیان گفت از جبهه مریوان نیروی کمکی خواستند. این خبر شاید بهترین خبری بود که تا آن روز شنیده بودم. از شادی آرام و قرار نداشتم. به دلم افتاده بود که با این سماجت من در آموزش و اعلام نیاز جبهه، نظر آقای مرادیان جلب شده که من نیز از نیروهای اعزامی باشم. که توفیق یار شد و آقای مرادیان گفت تا ظهر فرصت دارید به خانواده هایتان خداحافظی کنید. همه شما به جبهه مریوان اعزام می شوید. و پیش من آمد و گفت: آقا جمشید، شما هم جز نیروهای اعزامی هستید، ولی به یک شرط. گفتم: چه شرطی؟ رضایت نامه از والدین. پدرم راننده است، اینجا نیست، از مادرت رضایت نامه بگیر. گفتم: چشم.